الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تمامی منزلت ها و مقامات اعتباری است. دو تا مقام و منزلت واقعی است و حقیقی و مطلق. این دو تا مقام و ارزشی که واقعی و مطلق هست عبارت است از ایمان و علم، و منظور از علم هم فقه آل البیت علیهم السلام است. کسی را که خداوند توفیق بدهد که فقه آل البیت بیاموزد، به رفعت واقعی دست یافته است. و گفته بودیم و تکرار کنیم، اهل علمی که فارغ التحصیل نباشد و اهل علمی که مشکل و مانعی نداشته باشد، اگر به تعلیم و تعلم فقه آل البیت مشغول نباشد، نفس حیات بخش ندارد، زندگیش در تنگنا و نفسش در مضیقه است، تنفسش دود و غباری است که خودش احساس نمی کند، آلوده می کند باطنش را تنفسهای غیر از علم. و اما اون علما و فضلایی مثل عزیزان که شکر خدا سال درسی شروع شد، تشریف آوردید، تن حضور شما در جلسه درس اصول یک تنفس حیات بخش است. قسمتی احساس می شود و قسمتی هم احساس نمی شود. بعدن در فراراه زندگی و آثار می بینیم که ما این لحظاتی که پای درس اصول و فقه هستیم یک تنفس حیات بخش، در این حال که قسمتی از مسائل زندگی را گفته بودم براتون، حضور در درس حل میکنه. چرا؟ چون ما صاحب داریم، ارباب داریم، ارباب می نگرد. اگر شما کارتون درست بود اشراف و مدیریت کند، اشرافش که هست، مدیریت ویژه می کند. و اما اگر ما به درس و بحث مشغول نباشیم، عمرمان را همینطور بیهوده از دست بدیم، طبیعتا دیگه مدیریت و انتظار نداشته باشیم. لذا هر قدر در مسائل زندگی هم فرض کنید در تنها قرار گرفتید، درستون ادامه بدید، راه حل مشکلات زندگی هم حضور و اهتمام به درس. الحمدلله روز اول شروع درسمان برای همه تان خیر مقدم میگم و برای همه تان دعا میکنم و دعا هم کردم که ما یک دونه سرمایهی که ملک ما هست دیگه بیشتر نداریم، اونم از فضل خدا. اِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا الدُّعَاءَ، و دعا هم بدانید، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. این دعاست که برای آدم این توفیقات و عنایت میکند، نتیجهش رفعت در اثر فقه و درس، یعنی عروج به سوی اون مقام عالی. در حقیقت جلسه بحث اصول و فقه سفره معراج به سوی مقام عالی است، اون مقامی که یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. خداوند به توفیقات شما بیفزاید. و اما بحث ما به ذهن شریفتون انشاءالله داشته باشید، موضوع بحث ما ساعت 8 صبح اصول احسنتون. خداوند آقای آمادی را هر چه خواسته باشد براش عنایت کنند. بحث از پارسال در حافظش مضبوطه، مسئله اجتماع امر و نهی، تنبیهات اجتماع امر و نهی. در مسئله اجتماع امر و نهی یک کلیاتی را اشاره کنیم به عنوان در ورودی بحث، آنگاه به تنبیهات بپردازیم. درباره اجتماع امر و نهی به طور عمده و کلی و نمای اجمالی که قطعاً یک روحانی فاضل مثل شما در ذهنتون بسپارید، داستان اجتماع امر و نهی به طور خلاصه از این قرار است. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب کفایت الاصول جلد 2 صفحه 31 چاپ جدید، میفرماید الحق هو القول بالامتناع. حفظ کردیم یاد ما نرمد. رأی صاحب کفایه چه شد نسبت به اجتماع امر و نهی؟ امتناع. 4 تا دلیل میگد که جانمایه ادلش یک دلیله. میفرماید که تعدد عنوان موجب تعدد مؤمن نمیشود، پس اجتماع 2 تا ماهیت مستقل متضاد ممکن است. که گفتم همین یه دونه دلیلشو که گرفتید اصلی این اینا البته مفصل بحث کردیم عزیزان، خلاصه شو بگم تو وارد بحث بشیم کامل بحث کردیم و محقق نائینی مرحوم میرزا قدس الله نفسه الزکیه کتاب اجود و تخریرات جلد 2 صفحه 353 می فرماید الحق عندنا هو الجواز. ادلهش مفصل بود، خلاصش بگم و تمام. خلاصش این می شود که حفظ کنید و جدول ضربی. می فرماید که ترکیب اتحادی نیست تا اشکال کنید، ترکیب انضمامی است. جزاک الله خیرا. خود چیزی با چیزی منظم شده است، این انضمام برای دو تا ماهیت مستقل که اشکال خلق نمی کند. اگر گفتیم دو ماهیت مستقل متحد می شوند اشکال پیش میاد. این نه منظم، ترکیب انضمامی است. و متعلق در مثال معروف دار قصبی و صلات ماهیتاً با هم فرق دارند. صلات از مقوله وضع است، تصرف در مکان از مقوله عین، و المقولات متباینات به ذات. و سید الامام امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مناهج الاصول جلد 2 صفحه 128 می فرماید که مختار همان جواز است. رأی محقق نائینی رو انتخاب میکنند. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب محاضرات جلد 4 صفحه از صفحه اول کتاب تا صفحه 69 این مسئله را بحث میکند. میفرماید که تحقیق این است که نه امتناع را که محقق خراسانی گفته است میتوان اطلاقا اعلام کرد و نه جواز را که محقق نائینی فرموده است میتوان اطلاقا اعلام کرد، بلکه بستگی به موارد و منشأ دارد. شرحش رو گفتم دیگه، وارد شدیم. این آرا فهمیدیم، آرا در اجتماع امر و نهی برای ما نماش از دور روشن شد. بحث این مسئله مفصل بود و نوشته ها و جزوه هاشم در اختیار شما هست. اگر بعضی از عزیزان جزوه شو نداشتن مراجعه کنن، از آقای نعیمی بگیرن. و اما تنبیهات که بحث امروز و جدید ماست، تا حالا آماده شدیم که وارد بشیم. تنبیهات اجتماع امر و نهی، اولین تنبیه اضطرار مکلف است و مضطر است، بین واجب و حرام قرار گرفته است. الان راه علاج چیست؟ این کسی که الان در باره یک عمل هم امر دارد و هم نهی مضطر شده، راه سوم ندارد، چی کند؟ معالجش چیست؟ راه حل کدام است؟ مثال معروف، مکلفی است وارد خانه شد، وقت نماز هم رو به اتمام یا مرتبه، خبر رسید که این خانه غصبی است. الان این مکلف اگر نمازش رو نخواند ترک واجب، و تصرف در مکان غصبی هم حرام، راه سوم هم ندارد. این مکلفی که در بین این واجب و حرام قرار گرفته است، چه باید بکند تا از این واجب و حرام نجات پیدا بکند؟ این اضطرار یعنی قرار گرفتن بین حرام و واجب به دو صورت است. صورت اول غیر اختیاری، مثالی که زدم، فردی وارد شد در خانه ای، نمیدوند که این خانه غصبی است، وقت نماز که رسید متوجه شد، این عن سوء اختیار وارد خانه نشده، به سوء اختیار خودش این ارتکاب غصب نداشته، بدون اختیار یا مرتبه دید که بین دو تا مشکل قرار گرفته. محقق خراسانی می فرماید در صورتی که قرار گرفتن مکلف به سوء اختیار نباشد، در اضطرار، اضطرارش بدون اختیار صورت گرفته باشد، قطعا امر و نهی ساقطه. چرا؟ چون که قدرت وجود ندارد و خود مکلف هم عن عمدن از خود سلب قدرت نکرده، لذا از سوی شرع تکلیف متوجه چنین مکلفی نیست. در این بحثی نیست. فی الجمله می فرماید بلا ریب ولا شبهه، اما تمام شبهه و اشکال مربوط می شود به صورت دوم. صورت دوم عبارت است از اینکه مکلف به سوء اختیار خودش خود را در اضطرار قرار دهد، برد وارد خانه غصبی بشود، وقت نمازم رسید، وقتم محدود شد، این مکلفی که الان به سوء اختیار خودش خود را در این اضطرار قرار داده چه حکمی دارد؟ بشیند برود بیرون، رفتنش واجب است، حرام است. حکم چیست؟ مسئله مهمی است در بحث اصول. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 69 تا صفحه 102، اقوال و نقد و بررسی و قول تحقیقی اعلام میکند. میفرماید البته با آسان سازی و یک کمی بعضی جا توضیح کم و زیاد که میگم، میفرماید یادتون نرود هر موقع داستان یا قصه نقل میکنید بگید قریب مضمون یا با آسان سازی، و الا یک قصه رو آدم نقل بکارد کاملا دقیق اگر نقل نکارد شبه کذب دارد. دیگه طلب شدیم یا مکن با پیلبانان آشتی یا بنا کن خانه ای در خورد پیل. طلبه همیشه در لباس احرامه. وقتی که طلبه شدید باید کلام و سخن و رفتار دقیق رعایت کنیم تا انشاءالله بشود روزی که بگیم السلام علیک یا مولای یا ابا صالح جوابشو بشنوش که آقا کرم دارد هرچه هست از قوت ناساز بد اندام ماست، ورنه تشریف تو در بالای کس کوتاه نیست. این 5 قول را براتون بیان بکنم با همون خصوصیاتی که گفتم. تنبیه اول، تنبیه اول از تنبیهات اجتماع امر و نهی اضطرار. مکلف در اضطرار قرار گرفت بین واجب و حرام، دار مقصوب است و وقت صلات، چه کند؟ واجب و حرام. در این رابطه 5 قول را سیدنا الاستاد بیان می فرماید که با آسانسازی و توضیحات از این قرار است. قول اول این است که کسی که در دار مغصوبه قرار گرفته وقت صلات هم هست خروج حرامه. چرا؟ تصرف در مال غیر حرامه. خب چاره ندارد؟ ندارد. و حرام و محمد حرام الى یوم القیام، حلال و محمد حلال الى یوم القیام، و حرام و حرام الى یوم القیام. صلی الله علیه وسلم. مستر هستید؟ مسترید. به قول شما جوان ها مشکل شماست، این حلال و حرامیست که آمده. قول اول. و این قول بو رنگ و بوی اشعری دارد. قول دوم عبارت است از قولی به این که و خروج از دار مغصوب واجب است فعلا و حرام است، همچنین حرام است فعلا. واجب و حرام هر دو همین الان فعلی است. چرا؟ چون هر دو امر و نهی دارد. امر و نهیش هم فعلی است و مکلف هم شرایط تکلیف را واجبه، همان وجوب و همان حرام هر دو فعلی است. در چه رابطه؟ در رابطه خروج. خروج واجب است برای که از غصب و تصرف غصبی اجتناب کند و حرام است برای اینکه تصرف در غصب. هر دو فعلی است. این قول را محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب قوانین الاصول صفحه 152 و 3، نصف اینجا نصف اونجا، میتونید 52 بنویسید، میتونید 53، چاپ هم رحلی فرموده اند و این قول منسوب هم هست به ابو هاشم معتزلی صاحب کتاب البرهان فی اصول الفقه، البرهان فی اصول الفقه جلد 1 صفحه 208. این قول را محقق قومی اگر یادتون هست گفته بودم، نظر مشهور احسنتون آقای محمدی، نظر مشهور فقه رو اگر پیدا کنیم، شرایع نظر مشهور اصول رو اگر پیدا کنیم، قوانین اصول. و بعد خود محقق خومی تصریح هم میکنه، میفرماید که این قول اکثر و منصوب به فقها هاست. شرحش رو هم گفتیم که چه باشد. قول چندم شدهش؟ قول دوم. قول سوم عبارت است از قول به وجوب خروج فعلا و حرمت آن خروج به وسیله نهی سابق ساقط. نهی سابقا داشته دیگه، نهی از تصرف در غصب، چون الان قدرت ندارد فعلا ساقطه، ولی نهی در اصل هست. و بعد می‌فرماید که حرمت دارد اما معصیت به حساب نمیاد، حکم معصیت در آن جاری نیست. حرام است ولی معصیت نیست. خب به ذهن شما سوال میاد، خب چطور میشد حرمت رو از معصیت جدا کنیم؟ حرمت هست، معصیت نیست. حرمت که جدا از معصیت نیست. آقای جلیل آبادی، بله، نه یه چیزی دیگه است. خب اگه کسی آمادگی دارد جوابشو بدهد، جایزشو نقد بگیرد از من، همین فعل مجلس پرداخت میکنه، نسیه نمیگذاری. آقای آمادی خواهد ندارد آجای حسینی. حرمت هست ولی معصیت. آقای انیزنده، حرمت هست ملاک رو دارد، معصیت نیست، تکلیف متوجه مکلف نیست، خطاب متوجه مکلف نیست. بنابراین آلا گوش بدید، کامل براتون توضیح بدم قبول میکنید، حواستون نبود. حرمت بر اساس ملاکی که در خود عمل هست مبعوضیت ذاتی حرمت، اما برای مکلف تا خطاب بهش متوجه نشود، تا مخالفت خطاب صورت نگیرد، معصیتی در کار. این حرف ما از صاحب فصول قدس الله نفسه و زکیه محقق اصفهانی شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب فصول، صاحب فصول اسم شیخ محمد حسین اصفهانی است، مشابه دارد با صاحب، مشابهت دارد با صاحب نهایت و درایه. در کتاب فصول صفحه 138 و اما قول چهارم، احسنتم، یادتون، قول چهارم عبارت است از قول به عدم وجوب حکم فعلا، خروج حکمی از احکام شرعی ندارد. چرا؟ چون به واسطه عدم قدرت خطاب متوجه فرد مستر نمی شود، اما فعلا خروج واجب است. عقلا خروج واجب است، عقلا از چه باب؟ یک صغرا و کبرا، واجب است تخلص از تصرف در غصبی، این کبرا، و هازا هم تخلص عن التصرف فی الغصب، از با چشم پسر خوب، سمعا و طاعتا، از دوست یک اشاره، از ما به سر دویدن. یک کبرای قضیه مسلم داریم و آن عبارت است از وجوب تخلص از تصرف غصبی، خانه باشد، زمین باشد، لباس باشد، این کبرای مسلم. و الان فرد مستر در اینجا که قرار گرفته است، صغرای همان کبرای مسلم است، باید از تصرف در قصد خودش رو خلاص کند. تخلص از تصرف در قصد واجبه، بنابراین می فرماید که از باب تخلص از تصرف در غصبی باید از دار مغصوب خارج شد. این قول چهارم، این قول چهارم قولی است که شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه اعلام می فرماید، کتاب مطارح الانظار یا همون تخلیلات جلد 1 صفحه 153 و 154 یا 153، هر دو صفحه 153 و 154 قول شیخ اعظم بود. چند تا قول رو گفتیم؟ پنجم. قول پنجم این است که عبارت از این است که حکمی از سوی شرع به عنوان وجوب درباره خروج وجود ندارد، و اما خروج در عین حال منهیان ان هست، منهیان ان. چرا؟ نهی سابق ملاکش هم موجوده، خروج منهیان ان وجوبی هم اینجا وجود ندارد. خروج که منهیان ان به نهی سابق بود حرمت هست و معصیت هم هست و پس از که گفتیم معصیت هم هست باید ثابت بکنیم که معصیت از کجا، چون شرح دادیم که خطاب متوجه نمیشد در قول احسن تا ماشاءالله پیش مطالعه میرید عالی. و وجه این قول که چرا معصیت هست این است که این اضطرار به سوء اختیار، خطاب متوجهه او خودش عمدن از خود سلب اختیار کرده است و قاعده چه می شود؟ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، کامل کنید، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً لا خطاباً، چون عمدن رفت خطاب داره، خطاب هرچند نباشه الان خطاب نداره ولی خطاب قبلی بوده اما عقاب داره، چون به سوء اختیار خودش از خود سلب اختیار کرد. این قول فهمیدید که مالکیه دیدید؟ بله. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه، این پنج تا قول به طور کلی بیان شد و ابهامی هم درش دیگه وجود ندارد. بعد از فهم و توضیح این پنج قول بررسی را آغاز کنیم. عنوان بفرمایید بررسی اقوال. اما قول اول کدوم یکی بود؟ قول اول خروج حرام است. سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اگر حکم به حرمت خروج بکنیم اطلاقا این امر جزء محالاته، تکلیف مالایطاق، مکلف قدرت ندارم چطوری خودشو آزاد کند از این اضطرار، نتیجهش میشه که در این اضطرار بماند تصرف نکنه. این یک حرفی است که حتی اشعری هم نمیتواند ملتزم بشود که اونها حکم عقل را نمیپذیرند. بگیم فرد تصرف نکند اینجا که قرار گرفته بشیند سر جاش دیگه، خروج حرامه. این حکم نه تنها تکلیف به محال است که یک حکم خلاف عقل و عقلا هم خواهد بود، یک حکم تقریبا غیر عقلایی خواهد بود، لذا بطلان این قول با خودش. و اما قول دوم که گفتیم منصوب است به معتزلی که چه بود؟ که وجوب و حرمت درباره خروج فعلی بود. این قول هم موجب اجتماع بین ضدین می شود، هر دو حکم وجوب و حرمت فعلا جمع شده باشد، جمع بین زدین و محال و از سوی شارع صدور چنین حکمی اصلا ممکن نیست. قول سوم چه بود؟ قول سوم، قول سوم از صاحب وجود فعلی و حرمت به وسیله نهی سابق. سیدنا الاستاد می فرماید که اینم بر می گرد به قول قبلی، منتها فرقش اینه که در اینجا میگیم حرمت به وسیله خطاب قبلیست. قدمت زمان خطاب و تأخر زمان خطاب مشکلی را حل نمی کند. فعلا هر دو خطاب نسبت به این حالت استقرار فعلیت دارد. حالا یک خطابش از قبل بوده، یک خطابش الانه، تأخر و تقدم زمانی مشکل را حل نمی کند. اما رسیدیم به جایی که اعصاب حرکت افتاد. کجا رسیدیم؟ قول چهارم که یک قول بسیار عمده است، شیخ انصاری است، می فرماید که نخیر، خروج واجب است از باب تخلص و دیگر دستور خطابی نداریم چون مکلف مقدور نیست. این رأی رو محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب اجود و تقریرات جلد یک جلد دو جلد یک صفحه 374 مورد تأیید قرار میداد. میفرماید که حق همان است که شیخ علامه انصاری فرموده، خروج واجب از باب تخلص. و بعد یه مطلبی رو هم اشاره میکنه، میگه اگر بگیم که در اینجا مورد قاعده الامتناع بالاختیار هست، رأی محقق خراسانی درست خواهد بود که خروج هم منیون انه حرامه، معصیت هم هست، ولی عقلا باید برویم. اما ما نمیگیم که اینجا مورد قاعده الامتناع بالاختیار، بلکه ما میگیم مورد قاعده وجوب رد ما رد المال الى مالکه. ما یک قاعده داریم به نام وجوب رد مال به مالک مال. دار غصبی مالکی داشته غصب شده، بر ما واجبه که رد کنیم به مالکش، ما دست برداریم. این قاعده اینجا حاکمه، قاعده الامتناع نیست. اگر قاعده الامتناع بود حرف محقق خراسانی در کفایه درست بود. شرح مسئله که وارد بشویم وقت بیشتری میگیرد، انشاءالله برای فردا، برای سلامتی آن زمان سلامت ختم.